بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 362 شفت دمستهان فصل فی نسبت المعقولات الی و فی ایزاه ان صفاته الایجابیت و سلبیت لا توجب و فی ذاته کثرت و ان له البهاء العظم و ان له البهاء العظم و جلال الارفع و المجد غیر المتناهی و فی تفصیل حال لذت العقلیه. در این فصل که فصل هفتمه، مطالبی که مربوط به واجب تعالی هستند ذکر می شود. یکی این که معقولات یعنی صور علمیه در واجب تعالی با واجب تعالی چه نسبتی دارند، آیا از او صادر می شوند یا در او حلول می کنند، آیا او قابل این صور است یا مستر این صور. این یه بحث. بحث دیگه اینه که صفات سلبی و ایجابی واجب تعالی رو چگونه باید تصویر کنیم که در ذات او تکثر ایجاد نکنند. با اینکه این صفات کثیرند، اما واجب تعالی با داشتن این صفات کثیر دیده نشود و کثیر نباشد. اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه که میخوام ثابت کنیم که واجب تعالی بالاترین صفات حسنا رو و مجد غیر متناهی رو داره. و آخرین مطلبی که در این فصل ذکر میکنیم اینه که لذت عقلیه چگونه است و آیا لذت عقلیه برای خدا ثابت هست یا ثابت نیست. البته ما در مورد واجب تعالی تعبیر به لذت نمی کنیم، بلکه تعبیر به ابتهاج میکنیم. علتش هم اینه که لذت رو در امور خصیصه به کار بردیم، در امور خصیصه با سین، یعنی در امور پست. چون این کلمه رو در امور خصیصه هم به کار میبریم، در مورد واجب تعالی عبا داریم از به کار گرفتنش. ابتهاجی رو که لفظ متحریز، اون ابتهاج رو در مورد خدا به کار میبریم، با اینکه ابتهاج با لذت از نظر معنا یکی هستند. این مطالبیست که ما در این فصل میخوام شروع کنیم. ابتدا بحث در تعقل واجب تعالی میشه، یعنی بحث میکنیم که واجب چگونه به این صور معقوله عاقل است و عالم است. همونطور که از کردم، آیا این صفات، این صور از اون صادر میشوند یا در او حلول میکنند، او قابل صور است یا مستر صور. این بحث اول ماست که الان میخوام شروع کنیم. صور علمیه، بله، صور علمیه‌ای که علم خدا به ما ادا هستند. اینو میخوام الان بحث کنیم که اینا نسبتشون با واجب تعالی چگونه است، آیا از واجب تعالی صادر میشند یا اینکه در واجب تعالی حلول میکنند. اگر در واجب تعالی حلول کنند، واجب میشه محل کسرات. حالا یا اونها عارضی هستن که بر واجب تعالی حلول کردن، یا اصلا اجزای ذاتشن بالاتر از عارض، هر کدوم باشه مشکل داره. چه بخوان اجزای ذاتش بشن، چه بخوان حلول کنن در ذاتش و او قبول کنن، هر دو مشکل است. بنابراین ما رابطه رو ثابت میکنیم که رابطه صدوره، یعنی صور از واجب تعالی صادر میشن. حالا چطوری اتفاق میفته اینو توضیح میدیم. من این عناوین رو که از کردم تطبیق بکنم، بعدا به بحث میفردازم. صفحه 362 هستیم، صفحه 12 هم فصل هم، یعنی فصل هفتم. فی نسبت المعقولات الی، این اولین بحثی که ما در این فصل میخوام مطرح کنیم که معقولات به او چگونه نسبت دارن، آیا نسبت حلولی دارن یا نسبت صدوری دارن، آیا او مستر این معقولات یا قابل این معقولات و محل این معقولاته، آیا معقولات جزء او هستن و ذات او رو تشکیل میدن یا بیرون ذاتن و لوازم ذات او هستن، یعنی بیرون هست. اینا باید توضیح داده بشه. و فی ایضاح ان صفاته الایجابیه و السلبیه لا توجب فی ذاته کثرتا، میخوام ثابت کنیم که واجب تعالی ذاتش وحدانیست و بسیط و هیچ کسیتی در این ذات نیست، بنابراین این صفات ایجابی و سلبی نمیتونن در ذات او تکثر ایجاد کنند و کسیت ایجاد کنند و به صفات او را به هم بزنن. چرا؟ زیرا که همشون عین همند و همه هم عین ذات هست، یعنی اون چه که در خارج هست یک ذات بسیطه. ما این ذات رو طوری ملاحظه میکنیم، با اون نحو لحاظ او رو عالم میبینیم و عالم هم هست، طور دیگه ملاحظه میکنیم او رو قادر میبینیم، قادر هم هست. یعنی این ذات یک کمال محضه و کمالات رو یکی یکی ما با لحاظهای مختلف به اون نسبت میدیم. اینطور نیست که کمالات متعددی داشته باشه، اصلا اون کمال محضه، یعنی هرچی کمال است به بساطت او دارد، نه کمالات متعدد. یک کمال بی نهایت که اگر اینو به این صورت نگاه کنی اسمشو علم میذاری، به اون صورت نگاه کنی اسمشو قدرت میذاری، صورت دیگه نگاه کنی حیات میذاری و هاکذا. که این نگاه های مختلف ما هست که او را به نام های مختلف مسمى میکنه، دلیل اون کمال محض بسیط واحده. البته نظر این بدن باید توضیح داده بشه، نظر فلاسفه همونطور که رائج شده و همچنین متکلمین شیعه اینه که اوصاف واجب تعالی این ذات واجب تعالی هستن. و اما در روایات داریم که واجب تعالی اسماء خودش رو خلق میکنه، یه اسماء معلول او هستن. این دوتا با هم ناسازگاری ندارن، حرف فلاسفه با مفاد روایت با هم ناسازگاری ندارن. فیلسوف میگه واجب تعالی چنان است که میتوان گفت کلش علمه، کلش قدرته. که البته این تعبیرات در تعبیرات حدیثی هم ظاهرن هست. و اگر اسمی به نام عالم رو خلق می کند، چون ذاتش عین العلم است، عالم رو خلق می کنه. و وقتی اسم به نام قادر یا قدیر رو خلق می کنه، معناش اینه که قدرت رو داره که داره خلق می کنه، این اسم رو خودش خلق می کنه. والا کسی که علم نداشته باشه که نمیتونه عالم بودن رو خلق کنه. بنابراین فیلسوف نظر میکنه به خود ذات، میگه که این ذات عین علمه و با لحاظ خاصی اسمشو عالم میذاریم. در روایت آمده که با خلق علم اسمشو عالم میذاریم، با خلق عالمون اسمشو عالم میذاریم. نمیگه علم خدا برای خودش خلق میکنه، علم که عین ذاتشه، عالم رو برای خودش خلق میکنه. عرض میکنم این آنچه که در روایت آمده با آنچه که در فلسفه آمده با هم مخالفتی ندارن. نظام متکلمین شیعه که سعی دارن طبق روایات حرف بزنن، اونم قائل به عینیت صفات لذات شدن. و در ایضاح باز بحثمون در البته اینجا من یه بحثی رو اشاره بکنم که اینجا اشاره نشده ولی در مبدأ و معادش اشاره شده. ابن سینا از کسانی است که معتقد است که صفات واجب تعالی حتی مفهوماً هم با هم اختلاف ندارند. بقیه فلاسفه میگن صفات خدا مستقیماً با هم اختلاف ندارند و همه عین همند و همه عین ذات، ولی مفاهیمشون فرق میکنه، یعنی مفهوم علم غیر از مفهوم قدرته. ابن سینا معتقده که حتی مفهوم قدرت و علم هم در واجب تعالی واحده. این تعدد مفهوم در غیر واجب تعالی است، در واجب تعالی ما بحثت مفهوم داریم. البته این در کتاب مبدأ و معادش ذکر شده و اثباتش کرده. البته که این فصل رو میخونید فصل مفصلیه، در تمام طول فصل شما اثباتی نمیبینید، همش میبینید مدعا تکرار شده. بعدم صدر در جلد ششم اسفار قبل از این که وارد موقف چهارون بشه، آخرین فصل ظاهرا از موقف سومه، بر ابن سینا و کسانی که این حرف زدن اشکال میکنه، بگه اصلا معنی نداره که مفهوم دو صفت یکی باشه. مستقا یکی هستن، مفهوم ها یکی نیستن. خب بنابر نظر ابن سینا دیگه هیچ نوع تکثری در ذات واجب پیدا نمیشه، این کثرات صفات اصلا ذات واجب رو متکثر نمی کنن، چون ایشون حتی کثرت مفهومی رو در این صفات قبول نداره تا چه رسه کثرت نسبتی رو. بنابراین کثرت در ذات واجب تا اصلا راه پیدا نمی کنه. دفعی ایضاح این که صفات ایجابی و سلبی خدا هیچ کدام در ذات واجب تعالی کثرتی رو ایجاب نمی کنن و بساطت این ذات رو به هم نمی زنن. این مطلب دوم. مطلب سوم، و ان له البهاء الاعظم و الجلال الاکبر، خدا دارای جلال و بها هست، یعنی جمال و جلال هست، جلالش هم اعظم و جلالش هم ارفع، یعنی در حد بی نهایته که دیگه هیچ بها و جلالی به این بها و جلال نمیرسه. مجدش هم که بزرگواریش غیر متناهیه، یعنی صفات جلالیه و جمالیه ای که دارد، صفات جلالیه و جمالیه ای که اعظم است، یعنی بی نهایت است، که اینا میشه لابد بحثش. و فی تفصیل حال لذت عقلیه، که لذت عقلیه چیست و چه تفاوتی با لذت حسیه داره، یا حتی چه تفاوتی با لذتی که مربوط به حواس باطنه هستن داره. ثابت میشه که لذت عقلیه از لذت‌های معنویه‌ای که مال حواس باطنه هستن قوی‌تره و لذت‌های حس باطنی هم از لذت‌های حس ظاهری قوی‌تره. بنابراین لذت عقلیه از همه لذت‌ها قوی‌تره. و بعد ثابت میشه که این لذت عقلیه که به نام ابتهاج نامیده میشه برای واجب طلب هست. این عنوان بحث بود که توجه کردیم در این فصل ما 4 تا عنوان داریم. البته در بعض این نسخ این 4 تا عنوان در ضمن 2 فصل آمده، ولی در کتاب ما بعد از چاپ ما در ضمن 1 فصل آمده. این فصل 8 آخرین فصل مقاله 8 است به چاپ ما، ولی در بعضی چاپ ها در بعضی نسخه ها مقاله 8 مشتمل بر 8 تا فصله، که این عناوین چهارگانه‌ای که ما الان در فصل 7 می‌بینیم پخش شده، بعضیش در فصل 7 اومده، بعضی در فصل 8 اومده. مثلا
ممکنه
لذت باطنی که همون لذت حواس باطنه، حواس باطنیه، اون لذت‌ها مثل لذت واهمه. مثلا واهمه اگر یه چیزی رو که فراموش کرده دو مرتبه متذکر بشه، از تذکر اون چیزی فراموش شده لذت میبره. یا مثلا قوه خیال لذت میبره، این قوه، این لذتش لذت باطنی است. اما واسره که لذت میبره، لذتش لذت حسی و ظاهری است. عاقله لذتش از هر دو اینها قوی تره. برای لذت علم یا لذت تعقل میشه لذت عقلی. البته ابن سینا در لمسه 8 اشارات میگه این لذت ها رو نباید با هم مقایسه کرد، چون سنخشون با هم فرق میکنه و مقایسه دو امر که سنخن با هم فرق میکنه اصلا مقایسه درستی نیست. ولی حالا اگر کسی مقایسه بکنه، انقدر این لذت عقلی بالاتره که فاصله بینشون در حدیست که باز به ما گفته میشه که بیهوده مقایسه کردی، انقدر فاصله زیاده که شاید مقایسه رو غلط قرار بده. در هر صورت لذت عقلیه رو میگه بسیار لذت قویه، منطقه اگر بشر به سمت لذت عقلیه نمیره به خاطر اینکه این لذت رو به دست نیورده بوده و نچشیده بوده، قدرش نمیدونه. اگر یه وقتی اتفاق بیفته لذت عقلیه رو بچشه، حتما تکرارش میکنه و سعی میکنه که لذت های حسی رو فدای این لذت عقلی کنه. لذت عبادت هم، لذت عبادت هم لذت عقلی میشه. چرا؟ چون اگر ما به خود این عبادت، از خود عبادت که عمل لذت ببریم، که ظاهراً لذت تام عبادی نیست، ما از توجهی که توی عبادت داریم باید لذت ببریم. و توجه، توجه به خداست و توجه به خدا توجه به موجود مجرده، توجه به موجود مجرد و توسط عقله. بنابراین اگر لذتی بر اثر اون توجه ما دست بوده در عبادت، لذت میشه لذت عقلی، یعنی لذتی است که عاقله این لذت رو داره درک میکنه. اونا نه، اونا امور وجدانی هم نه، اونا مربوط به محبت هم، مربوط به قوای مادون هم. مگر این که علاقهی که ماد داریم علاقهی باشه که عقل امضاش بکنه و از طریق عقل بیاد، اون وقت میشه لذت عقلی. خب حالا میخوام وارد بحث در عنوان اول بشیم که نسبت المعبولات الیه تعالی است. در ابتدای این بحث توضیح میدیم که عقل بسیط چیست و فرقش با نفس چیست، چون الان میخوام ثابت کنیم که واجب تعالی عقل بسیطه. پس باید عقل بسیط رو توضیح بدیم و بعدم فرقش رو با نفس بدیم. میگن که عقل بسیط عقلیست که معقولات رو با تمام مراتبی که دارن، با تمام علل و اسبابی که دارن، دفعتاً تعقل میکنن، دفعتاً و معن تعقل میکنن، بدون این که در کسب این معقولات انتقالی براش پیدا بشه، برخلاف نفس که معقولات رو با انتقال به دست میاره. یعنی یه معقولی رو تحصیل میکنه، بعد اون معقول رو مقدمه قیاس قرار میده، از اون معقول به معقول دیگری که نتیجه است منتقل میشه. نفس با انتقال معقولاتش رو به دست میاره، نمیتونه همه معقولات رو یک جا به دست بیاره. او باید یه معقولی رو به دست بیاره، به توسط این معقول معقول بعدی رو، به توسط این دو تا معقول معقول بعدی رو، به هاکذا معقولات باید به ترتیب سببی مسببی پیش او حاضر بشن. علتش هم اینه که نفس از طریق تخیل میخواد تعقل کنه، مستقیم تعقل نمی کنه. به این معنا ابتدا امری رو تخیل میکنه، بعد که تخیل کرد اون متخیلش رو تجرید میکنه، وقتی متخیلش رو تجرید کرد قابلیت پیدا میکنه که از جانب عقول عالیه به او صورت معقولهی به بزان اون صورت متخیله افاضه بشه. پس بعد از تخیل به صورت معقوله میدن و تخیل درجه درجه است. یعنی اینطور نیست که تمام متخیلات رو قوه تخیل بتونه یه جا تخیل کنه. تخیل یک متخیل رو تخیل میکنه و دوباره متخیل بعدی رو. خب هر کدوم از این متخیل ها به نوبت خودشون میان، به تدریج میان، وقت معقولاتی هم که به وزان این متخیل حاضر میشن مثل همین متخیلات به تدریج میان و انسان از متخیلی به از معقولی به معقولی دیگه منتقل میشه. اما اگر موجودی عقل وسیط باشه، حالت نفسی نداشته باشه، تمام معقولات رو یک جا درک میکنه و احتیاجی نداره که از معقولی به معقولی دیگه منتقل بشه. حالا ما میخوام بگیم که واجب تعالی عقل است. عقل بودنش هم به همین معناست که همه ماعدا رو که در فصل قبلا گفتیم، چه کلی، چه جزئی، چه جوهر، چه عرض، چه مجرد، چه مادی، همه ماعدا رو در همون لحظه ازل میدونه و اینطور نیستش که این معقولات رو به ترتیب تعقل کنه، بلکه به نحوی که ذاتش رو تعقل کرد تمام ماعدا هم که معلول ذاتشن تعقل میشوند، چون او به ذاتش که علت الکل است علم پیدا میکنه، علم دارد، به تمام معقولات هم یک جا علم دارد، زیرا که علم به علت مستلزم علم به معلوله. البته در مورد واجب تعالی دیگه استلزام که حکایت از تدریج میکنه جا نداره. در مورد واجب تعالی باید این چنین گفت، باید گفت واجب تعالی عالم به ذاتشه و این علم به ذات یک چیزی جدایی از ذات نیست. البته این در خدا تنها نیست، در ما هم همینطوره. در ما هم علم به ذاتمون چیزی جز ذاتمون نیست. بله علم های دیگر غیر از ذاتمونه، ولی علم به ذات همون ذاته. در واجب سالام علم به ذاتش همون ذاتشه. پس این علم به ذات چیزی زائد بر ذات نیست که تکثر ایجاد کنه. همین علم به ذات هم چون علم به ذات با تمام خصوصیات ذات هست که از جمله خصوصیات مبدعیته، پس وقتی خدا علم به ذات داره به مبدعیت خودش و همچنین چیزهایی که از مبدعیتش حاصل می شوند علم داره. پس خود ذات علم به ذات هست و همین علم به ذات علم به معداست. بنابراین سه چیز نیست، حتی دو چیز هم نیست. نمیشه گفت ذات هست علم به ذات هست علم به معداست، این سه تا درست نیست. و نمیشه هم گفت ذات هست و این دو تا علم هم یکی هم نیست. بالاخره هر سه رو باید یکی حساب کرد. فقط یک ذاته که این ذات در همون مرحله ذات علم به خودش هم هست، چون علم به خودش هم هست علم به معدام هست. ما وقتی میخوام تبیین کنیم میگیم ذات، بعد میگیم علم به ذات، بعد میگیم علم به معدام. ذات هست علم به خودش دارد و چون به خودش مبدع است از طریق علم به خودش علم به معدام داره. در وقتی تبیین میکنیم نشون داده میشه که سه چیزه و به این سه چیز هم به ترتیب قرار گرفتن. اول ذاته، بعد علم به ذاته، بعد علم به معداست. در حالی که این تبیین ماست که نمیتونه هر سه چیز رو یک جا تبیین کنه، ناچار سه تا رو جدا میکنه. اما در خارج این سه تا یکیه، تکثری اصلا نیست. خب اینا مطالبیست که من تیکه تیکه عرض میکنم. البته گاهی از صحباتم تکرارم میشه که ناچاری باید تکرار بشه. من تیکه تیکه عرض میکنم و از رو تطبیق میکنم تا از سنطلب روشن بشه. ثم یجب ان یعلم انه شنین است اذا قیل عقل للاول، یعنی للاول تعالی. اگر به اول تعالی گفته شد عقل، معنای عقل چیه؟ قیل علی معنی البسیط، به خدا که گفته میشه عقل، به معنی عقل بسیط گفته میشه، نه مثل عقل ما. عقل ما علمش علم نفسانیست و علم با تدریجه، تازه منفعل هم میشه. یعنی صورت علمیه در عقل ما حلول میکنه و عقل ما با حلول این صورت واجب این صور میشه. اما در واجب تالا اینطور نیست، صورتی حلول نمیکنه. این تیکه که عرض میکنم مهمه. چون ذات واجب کامل است، این صور علمیهی که کمالند از او صادر میشن، نه اینکه او با این صورت که درشون حلول صور که درش حلول میکند کامل شود، بلکه اون چون کامل است این صور رو صادر میکند. که توجه میکنید صور علمیه در او حلول نمیکنن تا با حلولشون او رو کامل کنن و او رو عالم کنن. او عالم است، چون عالم است این صور از اون صادر میشود و به عنوان اولین خلق او و لوازم مرتسم در او به حساب میان. که نشا معتقدم صور علمیه مرتسم در ذاتن. البته مرتسم نه به معنای این که جز ازاس باشن و نه به معنای این که به ذات رو مزین کنن، بلکه به معنای این که صادر میشن و به تعبیر ابن سینا در نمط هفتم اشارات لوازم ذاتن، لوازم بیرون، که این انشالله در همین جا هم از خواهم شد. اذا قیل عقل للاول تعالی قیل علی المعنى البسیط، معنای بسیطی که عرفته او به کتاب نفس که الان من توضیح دادم. عقل بسیط یعنی عقلی که همه معقولات رو یک جا درک میکنه، دفعتن درک میکنه، معن درک میکنه. این چنین نیست که از معقولی به معقولی دیگه پی ببره و معقولی رو از معقول دیگر کسب کنه. این کار نفسه، کار عقل بسیط نیست. و انه، و باز میخوام، مراد این است که وقتی به خدا عقل بسیط گفته میشه مراد اینه که لیسه فیه اختلاف و صورن مترتبت متخالفت کما یکون و فی نفس علی المعنی الذی فی مذافی کتاب نفس. شنین است در فیه، یعنی در عقل بسیط اختلاف صور نیست، صور مترتبه یا متخالفه. صور مترتبه یعنی صوری که در طول هم قرار گرفته باشن، مثلا صورتی که صغرا و کبراست، این صورت مقدمه بر نتیجه است. اینا صور مترتب هست، ترتیب بنشونه. یکی صغرا و کبرا مقدمه، نتیجه مؤخره. بینشون ترتیب علی و معلولی برقراره. در نفس این چه میده؟ در واجب تعالی اینجا نیست. در واجب تعالی نتیجه با صغرا، با کبرا، با تمام هرچی هست، معقولات، با تمام اسبابشون، با تمام عللشون همه یه جا میان، با تمام مراتبشون همه یه جا میان. در نفس اختلاف صبر هست، صبری که مترتبن و متخالفن. این صبر مترتب و متخالف به همون ترتبی که دارن در نفس وارد میشن، اما در عقل رسید اینجوری نیست. در عقل رسید همه یک جو هستن. فهو لذالک، فهو یعنی اول تعالی، لذالک یعنی چون عقل رسید هست و حکمش حکم نفس نیست، لذالک یعقل الاشیاء دفعتا واحدتا. اگر مثل نفس بود اشیاء رو دفعتا واحدتا تعقل نمی کرد، بلکه شیء رو تعقل می کرد، اون شیء رو واسطه تعقل بعدی قرار می داد، اون بعدی رو واسطه تعقل بعدی تر قرار می داد و هاکذا. صبر مترتبه براش حاصل می شد اگر مثل نفس بود، اما حالا که مثل نفس نیست بلکه عقل رسیده، یه عقل اشیاء دفعتا واحده. خب تا اینجا روشن شد که واجب تالا صبر رو واجب است، اما این صبر به ترتیب در پیش او نیمدن، همه یک جا حاضرند. حالا سوال اینه آیا این صبر در جوهر او دخالت می کنند تا جوهر او متکثر شود، یا اگر در جوهر دخالت نمی کنند به عنوان یک عارضی بر ذات عارض می شوند و ذات متصور به این صبر، یعنی معروض این صبر میشه و محل این صبر میشه، یا به تعبیر دیگه قابل این صبر میشه، یا هیچی که از این دو حال نیست. نه این صبر جوهر ذات رو تکثر میدن، نه هم بر ذات چنان عارض میشن که اگرچه خود ذات تکثر نداره ولی عارض و حال بر او تکثر داشته باشه، بلکه راه سومی هست و اون اینه که این ذات چون کامل است این صبر رو صادر می کند و می شود مستر. ایشون می فرماید که اون اولی که درست نیست که صبر بیایند و ذات رو متکثر کنند و ذات از واحد حق بودن بیرون بیاد. اون دومی هم درست نیست که این صبر ذات رو متصور کنند، یعنی که انهو مثل نقوشی بر این ذات بیفتند. اون اولی فرض اول این بود که بیان ذات رو متکثر کنن، یعنی تقریبا به منزله اجزاء ذات میشن. اون که گفتیم شدنی نیست، باعث میشه که ذات از وحدت و وساطت بیرون بیاد که غلطه. فرض دوم اینه که مثل نقوشی که بر نقوش عرضی که بر یک معروض وارد میشن، این صور هم بر ذات واجب وارد بشن، ذات بشن محل، اونها بشن حال، که نقوشی باشند و واجب تعالی متصور به این صبر و نقوش بشه. اینم میگیم که شدنی نیست، چون اینم بالاخره نوعی تکثر در واجب تعالی درست میکنه. بلکه فقط راه منحصر همینه که بگیم چون واجب تعالی کمال محضه، این صبر علمیه از او صادر میشوند، یعنی این علم بسیط مندمجی که ذات او هست تفصیل پیدا میکنه و میشه این صور، تنزل پیدا میکنه، به تعبیر دیگری که مشروع از این تعبیر استفاده نمی کنن، تنزل میکنه و میشه صور. اگر بخواهیم ما تشبیه کنیم، اینطور تشبیه میکنیم که یک ملکه اجتهادی داریم، ذات ما این ملکه اجتهاد رو داره، چون دارای ملکه اجتهاد هستیم این هزار مسئله رو صادر میکنیم، نه چون این هزار مسئله هست ما عالم شدیم. این هزار مسئله ما رو عالم نکردن، ما این ذاتمون همون ملکه شده یا اون ملکه رو پیدا کردیم و چون اون ملکه اجتهاد پیدا کردیم این مسائل رو صادر کردیم. واجب تعالی همینطوره، منتها واجب تعالی ملکه اجتهاد پیدا نمیکنه، ذاتش همون علمه. ما ملک اجتهاد رو پیدا میکنیم. واجب تعالی ذاتش همون علمه، چون یه همچین ذاتی داره این صبر ازش تنزل میکنن و صادر میشنن، نه اینکه این صبر بیاین و او رو عالم کنه. این مطلب رو ابن سینا با یه عبارت جالبی افاده میکنه. میگه که واجب تعالی عقل است، این صورم عقل است. آیا واجب تعالی اولاست به عقل بودن یا این صور اولا هستن به عقل بودن؟ اگر صور اولا باشن به عقل بودن، اونا میان واجب تعالی رو عقل میکنن. اما اگر واجب تعالی اولا باشد به عقل بودن، واجب تعالی این صور رو افاده میکنن. میگه واجب تعالی چون مفیز است بنابراین او باید اولا باشد بر یکون عقلن. او اولاست از صور به عقل بودن. وقتی اولاست، عقل بودنش از این صور نمیگیره، بلکه اون صور رو صافه میکنه. پس سه تا مطلب در اینجا الان گفته شد. عبارت جور دیگه داره حرف میزنه، ولی مفادش این نیست که دارم عرض میکنم. سه تا مطلب گفته شد. یکی این که این صور علمیه ذات واجب رو و جوهر واجب رو متکثر نمیکنن، یعنی حالت اجزا برای ذات ندارند. دوم این که در ذات واجب حلول نمی کنند تا ذات واجب متصور بشه به این صور و قابل این صور بشه و از طریق این صور علم خودش رو پیدا کنه، بلکه این صور از او افاضه می شوند. صور از او افاضه می شوند و چون او دارای علم است بلکه نفس العلم است، این صور رو صادر می کند. پس او اولاست به این که عقل باشد، اولاست از این صور، و چون او اولاست، این صور از این اولاست صادر می شوند. این سه مطلب رو ایشون در اینجا می گه. حالا عبارت توجه کنید: من غیر ان یتکسر بها فی جوهره. ضمیر یتکسر به اول تعالی برمی گرده، بدون این که اول تعالی بها، یعنی به توسط این اشیا یا به توسط صور معقوله اشیا، تکثر پیدا کند در جوهرش، یعنی بدون این که جوهرش و ذاتش متکثر شود. مراد از جوهر در اینجا جوهر در مقابل عرض نیست، چون جوهر در مقابل عرض رو ما نمیتونیم بر واجب تعالی اطلاق کنیم. مراد از جوهر در اینجا همون گوهره، یعنی ذات. فی جوهره یعنی فی ذاته. این فرض اول بود که واجب تعالی با گرفتن این صور تکثر جوهری و تکثر ذاتی پیدا کنه. اینو گفتیم غلطه. فرض دوم که اونم نفیش میکنیم، او تتصور یعنی من غیر ان تتصور فی حقیقت ذاتی به صورها. این چنین هم نیست که واجب تعالی در حقیقت ذاتش متصور به این صور این اشیا، یعنی صور معقوله این اشیا بشه، که اگر چنین باشه واجب تعالی میشه قابل این صور. و خب فاعل صور هم چه هست؟ میشه فاعل و قابل. و قابل معنی منفعل، لازم میاد که واجب تعالی از این صور منفعل بشه و به توسط این صور علم پیدا کنه، یعنی مستکمل بشه، که این از واجب تعالی در واجب تعالی محاله. پس هیچ کنم از این دوتا نیست. بل تفیز و فرض سومه، بل تفیز و انها صور و ها معقولتن، یعنی تفیز و از اول تعالی صور و ها، یعنی صور این اشیا، در حالی که این صور معقوله هستن. عبارت توجه کنید: تفیز و انها صور ها معقولتن، یعنی در حالی که معقولن صادر میشن. نه این که خدا این صور رو افاضه کند از خودش و بعدن تعقل کند این صور را که بعدن بشن معقوله، بلکه از اول این رو معقوله صادر میکنه، چون خودش اون عقل رو داره، چون خودش اون علم، اصلا ذاتش علمه. چون ذاتش علمه، این صوری که صادر میکنه همون وقتی که صادر میشن معقول است، و خدا قبل از صدور این صور تعقل رو داره. نه اینکه این صور رو صادر کند بعد از صادر کردن این صور معقول او بشن و او به توسط این صوری که معقول شدن به معدا عالم بشه. وهو و اولا، این وهو و اولا مثل اینی که گفته باشه بل هو و اولا. اینطور نیست که صور از او ساد بله بل تفیز آنها صور ها معقولتن، نه وهو و اولا نیست. اگر اونجور که من معنی کردم معنی کنیم وهو میشه بل هو. اینطور نیست که افاضه شود صورت از او و بعدن معقول شود بل هو و اولا. در این عبارت ایشون وهو به معنی خودشه، اون عبارتی که من از خارج گفتم اگر اضافه کنی و هوا میشه به معنی بل هوا، اینطور عبارت مصنف اینطور میشه بل تفیض آنها صبر ها معقولتن، و چنین نیست که صبر از او افاضه شود و بعدا معقول شود، بل هوا اولا. این که من اضافه میکنم وقتی اضافه کردیم و هوا به معنی بل هوا میدیم، اما چون مصنف اضافه نکرده دیگه و هوا به جای خودش هست. و هوا اولا به ان یکون عقلا من تلک صبر، من تلک صبر الفائزت العقلیته. این من تلک صبر متمم اولا، یعنی متمم معفل تفضیله، معنی اینطور میشه خداوند اولا از این صبر است به عقل بودن، یعنی این صبر هم عقل هست، خدا هم عقل، ولی خدا اولاست به عقل بودن از این صبر. چرا؟ چون خدا داره حفاظه میکنه این صبر رو، و مفید هر چیزی اولاست از اون چیز. خدا داره عقل بودن رو به این صبر میده، پس خودش به طریق اولا عقله که داره عقل بودن رو به این صبر میده. به تعبیر دیگه عقل یک هویت مجرده است، خدا خودش در داشتن هویت مجرده اولا از این صبره، چون داره این صبر رو با هویت مجرده ایجاد میکنه، پس خودش هویت خودش اولاست از این صبر به هویت مجرده، یعنی به تعبیر دیگه اولاست به عقل بودن. بل و هو اولا به ان یکون عقلا، به عقل بودن اولاست از این صبری که از عقلیتش فائز میشود. دقت کنید تعبیر تعبیر جالبه، از صبر الفائز، صبر الفائزت العقلیته، صبری که از عقلیت واجب تالا صادر میشه، یعنی واجب تالا خودش عقله و این صبر از عقل دارن صادر میشن، لذا معقول میشن، معقول بودنش از این عقل دارن میگیرن. بنابراین اون صادر کننده به عقل بودن اولاست از این صبر. خب تا اینجا مطلب تمام شد. کل این حرفای ابن سینا رو که توجه کنید میبینید صریح در این که ایشون علم حصولی رو برای خدا منکره، قائل نیست که واجب تعالی علم حصولی به ما عطا کنه، چون اگه علم حصولی داشت این صبر، علم حصولی از طریق صبر هم دیگه، صبر باید حلول میکردن در ما، مثل همه علم حصولی های دیگه. علم حصولی در عالم حلول میکنه، صورت حال در عالم. ایشون داره این چنین تصویر رو در مورد خدا نفی میکنه، پس باید واجب تعالی علم حصولی و اشیا نداشته باشه، بلکه علمش به اشیا علم حضوری باشه. این بیاناتی که ابن سینا کرد ما رو به این مطلب آگاه میکنه که ابن سینا میخواد حصولی بودن علم واجب تعالی رو ممکن بشه. حالا مطلب دیگه میگیم، مطلب دیگه چی میگیم؟ همون مطلبی که در فصل گذاشتم اثبات کردیم و در این فصل هم من بهش اشاره کردم. میگیم که واجب تعالی ذات خودش رو تعقل میکند، اما ذات او مبدع کل موجودات امکانی، پس با تعقل ذات مبدع موجودات امکانی هم تعقل شده. و میدانیم که علم به مبدع و علم به علت مستلزم علم معلوله، بنابراین وقتی خدا خودش را تعقل میکند ما ادا هم با همون تعقل تعقل میشوند. الان حرف اینه که آیا سه تا امر داریم همونطور که از خارج گفتم، یکی ذات، یکی علم به ذات، یکی هم علم به معدا که به ترتیب قرار گرفته باشن، یا یک امر داریم؟ ما توضیح داریم یک امر بیشتر نداریم. اینطور نیست که یک ذاتی باشد، یک علم به ذاتی و یک علم به معدا، بلکه در تبیین ما سه چیز تبیین میشه به ترتیب، یکی اول، یکی دوم، یکی سوم، ولی در خارج ما سه چیز نداریم ترتیب بینی، اصلا سه چیز نداریم که ترتیب بینیشون باشه، بلکه یک چیز بیشتر نیست، اون ذاته. این ذات علم به ذات دارد، علم به ذاتش همون ذاته، این همون ذاته، نفس و ذاته، و علم به معداش هم که همون علم به ذاتشه. وقتی علم دارد به خودش، همون علم به خودش علم به مبدعیتشه، علم به مبدعیتش هم علم به اون معالیست که این مبدع اوست. خب و لعنه یعقل ذاته، یک و یعقل انه مبدع کل شیء، دو فیعقل من ذاته کل شیء. خدا دو چیز رو تعقل میکنه، یکی یعقل ذاته، ولی ذات خالی رو تعقل نمیکنه، بلکه یعقل انه مبدع کل شیء، ذاتش رو با این حیثیت که مبدع کل شیء تعقل میکنه، چون این حیثیت برای ذات هست، اگرچه حیثیت زائده نیست و تکثر ایجاد نمیکنه، ولی این حیثیت برای ذات هست. چون این حیثیت برای ذات هست، وقتی خود خدا به کنه ذاتش عالمه، به این حیثیت هم عالمه، پس هم تعقل میکنه ذاتش رو، هم تعقل میکنه مبدعیت لکل شیء بودنش رو. وقتی این دوتا تعقل حاصل شد، سیعقل و من ذاتهی کل شیء، از طریق ذاتش که مبدع همه اشیاست، تعقل میکند همه اشیا رو، کل شیء. علت چون همینه که عرض کردم، چون که او علت اشیاء و علم تام، علم تام به علت به معنای علم به ذات علت و مبدعیت علته. پس واجب تعالی چون علم تام به خودش دارد، هم علم به ذاتش دارد، هم علم مبدعیتش دارد، و چنین علمی مستلزم علم به ما عداست. مستلزمی که میگیم در تعبیر میگیم مستلزمه، و الا این علم به ما عدا مؤخر نیست. بله صبر مؤخر هست، اما علم به ما عدا که این ذات واجب تعالی است مؤخر نیست. از این علمی که این ذات صبر ناشی میشوند، و صبر تفاصیل این علم هست. خود این علم این ذات صوری که از این علم صادر می شوند، تفاصیل این علم و لوازم این علم هست. مثل اون مسائل هزارگانه ای که از ملک اجتهاد صادر می شوند، که اونها عین ملک اجتهاد نیستن، تفاصیل ملک اجتهاد هست و لازم ملک اجتهاد هست، و اونها میان بیرون از ملک اجتهاد. این صور علمی هم که در ذات واجب تعالی می گیم متصما، اینا عین ذات نیستن، اینا بیرون ذات هست. از اون چه که عین ذات هست، یعنی علم، از اون علم بسیط، اینها صادر شدن. پس صوری که صادر شدن، اینا عین ذات نیستن، لازم ذاتن، لوازم ذاتن، چنانچه ابن سینا در ذهن خودش گفته. و این مهمه که صور متصمه رو ابن سینا لازم ذات، لوازم ذات میدونه، خارج از ذات میدونه، نه عین ذات. اون عقل بسیط بودن رو عین ذات میدونه، که چون عقل وسیط است، مصدر این صور علمیه شده. مثل اینکه اون ملک اجتهاد، چون ملک اجتهاد است، مصدر این مسائل شده که تو رساله نوشته شده. چرا؟ بحث صور متصمه رو قائله ابن سینا، به صور متصمه قائله، ولی صور متصمه اینطور که عرض کردم تفسیر میکنه. صور متصمه رو جزء ذات نمیگیره، حال در ذات هم نمیگیره، صادر از ذات میگیره، و میگه چون واجب تعالی عقل بسیط هست، این صور رو صادر میکنه، نه اینکه چون این صور رو دارد عقل شده، بلکه چون عقل است این صور رو صادر میکنه. پس این چون کامل است این صور رو صادر میکنه، نه چون این صور رو دارد کامل شده.
این اشکالش کجاست؟
اشکال نداره.
اشکال
نه، دیگران بعضی اشکال کردن، مال صدر با استفاده از تعلیقات همینطور که عرض کردم جواب میده. در جلد ششم اسفار مراجعه کنید، از تعلیقات استفاده میکنه، همینطور که عرض کردم جواب میده. اینجا هم حرفای تعلیقات رو داره میگه ابن سینا، مثلا اینجا خیلی مجمل گفته، تو تعلیقات خیلی مفصل گفته، توضیح داده که متوجه باش واجب تعالی چون عاقل است این صور عقلیه رو صادر میکنه، نه چون این صور عقلیه رو گرفته عاقل شده. اینا رو اونجا تصدیق میکنه بعدی بار و ملا صدر هم میاره. اشکالی که ملا صدر رو بر صور مرتصه نداره، اشکال دیگری اینا نیست، اینا رو دیگران وارد میکنن، صدر رو جواب میده. نه اشکال هایی که گفتنش نیست. حالا من اشکال صدر رو الان یادم نیست چیه، صدر یه اشکالی و یه اشکالی و مشام میکنه، که البته با این تقریری که من میکنم اون اشکال هم برطرف میشه.
اصلا این اشکال
صدر صبر رو صدر رو صبر رو میگه که به درد علم فعلی واجب میخوره، به درد علم کمالی نمیخوره. علم کمالی اون علمیست که این ذاته، یعنی کمال است، اما علم فعلی علم در مقام فعله. صبر رو میگه که این صبر متصمه به درد علم فعلی واجب میخورن، توجیه علم فعلی هم و توجیه علم کمالی نیستن. ولی با این بیان چنان از شدم توجیه علم کمالی هم میشن. البته من اعتقادم اینه که ابن سینا خواسته همون حرفی رو بزنه که صدر رو میزنه، منتها عبارتاش با اون صورت نبوده که ظاهرش بر ظاهرش اشکال وارد نشه. بر ظاهرش اشکال وارد میشه، ولی وقتی ما تمام عبارت ابن سینا رو جمع میکنیم که خود صدر رو جمع کرده، میبینیم که کلام خالی از اشکاله و ابن سینا داره یه چیزی رو میگه که صدر رو همین داره میشه. اصلا تعبیر به صور متصله تعبیر خوبی نیست و همین تعبیر ها اشکال درست کرده، ولی ابن سینا از باب ناچاری این تعبیر رو کرده. خب از اینجا ابن سینا وارد میشه، علم رو تقسیم میکنه به دو قسم. یک قسمش رو از واجب تا حالا نفی میکنه، قسم دیگرش رو برای واجب ثابت میکنه و با نفی اون قسم و اثبات این قسم حرفای گذشته خودش رو تأکید میکنه. پس آن که الان میخوام بخونی در اینی که شاید یه مطلب جدید باشه تأکید مطلب قبلی هم هست. علم به دو قسم تقسیم میشه، یکی علم انفعالی که گرفته از موجود خارجی است و معلوم قبلا موجوده، علم از روی معلوم پیدا میشه، مثل این که مثلا آسمان موجوده، ما به آسمان نگاه میکنیم عالم به آسمان میشه که معلوم ما موجود خارجی است و قبل از علم ما حاصل علم ما از اون گرفته میشه، این چنین علم میشه علم انفعال. قسم دوم علم فعلی که این علم قبل از معلوم حاصل است و باعث حصول معلوم می شود در خارج، مثل علم مهندس به بنا که بنایی در خارج نیست، مهندس در ذهن خودش صورتی رو تصویر می کنه، بعد با کمک دیگران و کمک ابزار و مصالح و امثال ذالک اون صورت تصویر شده رو در خارج موجود خارجی می کنه که معلوم از این علم به وجود میاد، برخلاف اون قسم قبلی که علم از معلوم حاصل شده بود و به دست آمده بود. پس علم گاهی علم فعلی است، گاهی علم انفعالی است. علم فعلی همونطور که عرض کردم سازنده معلوم است و سازنده خارج است، اما علم انفعالی گرفته شده از معلوم، یعنی گرفته شده از خارج است. علم انفعالی همونطور که از اسمش پیداست عالم رو منفعل و متأثر میکنه و در عالم مرتسم میشه و به صورت وصفی و عارضی بر عالم وارد میشه. اما علم فعلی این چنین نیست، علم فعلی لازم نیست که به صورت عارض وارد بشه، بلکه ذات این مهندس چنان است که این صور رو و بعدم معلوم رو صادر میکنه. ما میخوام بگیم الان واجب تعالی همه اشیا رو که عالم است به علم فعلی عالم است، نه به علم انفعالی. قبل از اینکه این اشیا وجود خارجی پیدا کنن خدا به اونها عالم است و از همون علمش اینها رو میآفرینه، و چنین نیست که از وجود خارجی اونها خداوند صورتی گرفته باشد و به توسط این صورت به اونها عالم بشه. این میشه علم انفعالی که در مورد واجب تعالی منتفی است. به تعبیر خود ابن سینا میگه خداوند کل موجودات رو، دقت کنید تعبیرش رو که عرض میکنم، کل موجودات رو هر کدوم رو در همون موکنی که هستن و در همون مرتبه که دارن قبل از وجودشون تعقل میکنند و بعد اونها صورت خارجیشون به تبع اون صورت علمیهی که خداوند دارد در جهان خارج واقع می شوند، به تبع یعنی به همون نحوی که تعقل شده با همون ترتیبی که تعقل شده. مثلا تعقل شده که عقل اول باشد و از عقل اول چند چیز ساده شود، و تعقل شده که مایی که موجودات مادی هستیم در وقتی که استعدادمون به کمال میرسه یعنی در وقتی که نوبت وجودمون پیدا میشه اون وقت موجود بشه. بعضی ها رو عالم است که در ازل موجودن، بعضی ها رو عالم است که در لایزال موجودن، عالم است که این شی از اون شی صادر میشه، اون شی منشأ این شی و مصدر این شی میشه. بالاخره هر چیزی رو همونجور که عالم است همونجور در خارج باقی میشه. این همون علم فعلیه، این همون علم فعلیه. پس نظام آفرینش، نظام آفرینش با آفرینش با این نظامی که دارد معلول اون تعقلی است که خداوند نسبت به آفرینش داره. قبل از این که اون آفرینش حاصل شود، این نظام حاصل شود، خدا تعقلی نسبت به این آفرینش و نظام داره. از اون تعقل تمام این موجودات صادر میشن. ابن سینا این چنین علمی رو اراده می نامد. اون اشیاء صادر رو مراد می نامد، یا اون اشیاء صادر رو معلومات می نامد و میگه اون معلومات تابع این علمند، اون مرادات تابع این ارادند. پس اراده رو عبارت می کنه از علم الواجب تعالی بالکل با این نظامی که بر بین کل برقراره. واجب علم به کل موجودات دارد با این نظامی که بینشون هست. این علم یعنی اراده. دیگه لازم نیست خدا اراده کند تا موجودات خلق شود. همین علم مثل اراده است. همونطور که اراده منشأ فعله، این علم منشأ فعله. دیگه برای خدای اراده غیر از این علم قائل نمیشه. دو تا صفت نیست. بله، اصلا ایشون اراده را همون علم میگه. اراده واجب تعالی علم واجب به نظام الکل است، یک، و علم اوست به این که این نظام از اون صادر میشود، دو. اینو میگه اراده واجب تعالی.
همون صادر شدنش تعبیر
به علم اراده نیست؟ نه، اراده
مستره،
اراده مستر مراده، علم هم مستر معلومه. ایشون فرقی بین اراده و علم نمیذاره. در واقع میشه گفت اصلا اراده‌ای برای خدا قائل نیست جز همون علم. اون اراده‌ای که متکلمین میگن، اون اراده مربوط به مقام فعله. این اراده‌ای که الان علم سینا میگه مربوط به مقام ذاتی، یعنی اراده اراده ذاتیه، درست مثل علم عین ذاتی. این اراده دیگه حادث نیست بلکه همون علمه. منتها شما سوال میکنید که خب اگر خدا علم دارد یا به تعبیری دیگه اراده دارد که اشیا موجود شوند، در ازل این اراده رو دارد، چرا در ازل همه موجودات موجود نمی شوند، بعضیشون در لایزال موجود می شوند؟ این من جواب دادم. جواب دادم خدا عالم است به اشیا به همون مراتبی که دارد، با همون مراتبی که دارد. مرتبه این موجود حادث مرتبه ازل نیست، این باید تو نوبتش پیدا بشه، این نمیتونه تو ازل حاصل بشه. خداوند به هر شیء همونطور که هست عالمه، همونطور که اون شیء هست عالمه. اگر شیء مادیه خب باید نوبتش برسه، قابلش به اون ماده است، باید استعداد پیدا بکنه تا این شیء موجود بشه. این دیگه نمیتونه تو ازل موجود بشه. خداوند هم از اول به او در همین رتبه عالم است، یعنی عالم است که این موجود در این رتبه به وجود میاد، نه در رتبه های قبلی. وقتی چنین است همه موجودات هر کدوم در جای خودشون باید بیان، چون خدا بهشون اینطوری عالمه، اونا اینطوری باید موجود بشن. وعلا ان المعنى المعقول قد یؤخذ من الشیء الموجود. معنای معقول یعنی همون صورت عقلیه. گاهی از شیئی که در خارج موجوده گرفته میشه، اون وقت اون عقل میشه عقل انفعالی، اون صورت میشه علم انفعالی. مثل این که مثلا ما از یه شیء موجودی یه صورت عقلیه بگیریم، کما عرض ان اخذنا نحن عن الفلک به رسل و الحسه، صورت حول معقوله. صورت حول معقوله مفعول اخذنا، اخذنا ما از فلک به توسط رصد، که یعنی نگاه کردن با مراقبت، نگاه کردن در علم نجوم میگن رصد، با رصد و حس اخذنا از فلکی که در خارج موجود است اخذنا صورت حال معقوله، این صورت معقوله فلک رو از فلک خارجی گرفتیم، بنابراین صورت انفعالی است، علم انفعالی است، علم فعلی نیست. این تفسیر علم انفعالی بود که صورتی است گرفته شده از موجود خارجی. وقت تکون صورت المعقولتو غیر معخوذت عن الموجود الخارجی، بل بالعکس صورت معقوله از موجود خارجی گرفته نشده، بلکه به عکس است، یعنی موجود خارجی از این صورت معقوله گرفته شده. این صورت معقوله منشأ پیدایش موجود خارجی شده که در این حالت بهش میگیم علم فعلی. کما انا نعقل صورتا بنائیتا نخترعها، صورت یه ساختمانی رو که ما اختراع میکنیم اون رو تعقل میکنیم، یه صورت ساختمانی رو اختراع میکنیم، هنوز ساختمانی در خارج موجود نیست که ما این صورت رو از اون ساختمان خارجی بگیریم، بلکه این صورت رو ما اختراع میکنیم. چرا اختراع میکنیم؟ چون نفسمون توانایی اختراع داره. واجب تعالی صور علمیه درست میکند چون نفسش چنان است که میتواند منشأ این صور شود. بعد که صور علمیه درست شد، با این صور علمیه موجودات خارجی رو میآفرینه. که نفسش صورت علمیه درست میکند و صورت علمیه چون علم فعلی است منشأش موجود خارجی شیء میشود. ثم تکون کما ان نقل صورتا بنائیتا نخترعها ثم تكون تلك الصوره المعقوله محرکتا لاعضائنا الى منجرها، بعد همین صورت معقوله محرک اعضای ما میشه، ما شروع میکنیم به بنائی کردن یا خودمون یا با کمک دیگران. این تحریک رو صورت معقوله اعضای ما رو تحریک میکنه و اعضای ما حرکت میکنه به سمت انجام اون صورت الا نوجده ها، تا اینکه ما اون صورت بنایی رو ایجاد میکنیم و در خارج ایجاد میکنیم. در تعقلمون ایجاد شده بود، به توسط همین صورت معقوله که در تعقلمون ایجاد میشه ما بدنمون رو حرکت میدیم طبق همون صورتی که تصور کردیم، بنایی رو تو خارج پیاده میکنیم. البته ما وقتی میخواییم اون صورت معقوله رو به وجود خارجی شی منتهی کنیم، با حرکت این کار رو میکنیم، با معین این کار رو میکنیم، با معین یعنی بنا و عمل و اینها میاریم، با ابزار این کار رو میکنیم، مصالح میاریم. اما خداوند این چیزی نیست، نه احتیاج به حرکت داره، نه احتیاج به معین داره، نه احتیاج به ابزار و آلات داره، بلکه همون علمش، خود همون علمش بدون وساطت چیزی دیگر منشأ پیدایش اون موجود خارجی میشه.
سلام صورت احضیران
بله، اگر ما صورت عقلی داشته باشیم صورت عقلی رو جزئی میکنیم، بعد که جزئی کردیم پیادش میکنیم. خلا تکون و وجدت فعقلناها، این مهمه. در علم فعلی این چنین نیست که وجدت، یعنی اون صور معقوله، بله اون صور این چنین نیست که صور وجدت در خارج فعقلناها، یعنی بعدا ما از خارج اون صور رو تعقل کردیم و علممون رو از خارج گرفتیم تا بشه انفعالی، ولیکن یعنی بل عقلناها فوجدت، اون صور رو اول تعقل کردیم بعد از تعقل اون صور در خارج موجود شدن که میشه علممون علم فعلی. خب تا اینجا علم انفعالی و فعلی رو در ما توضیح داد. حالا در مورد خداوند میخواد بگه علم انفعالی وجود نداره، علم فعلی است، منتها علم فعلی که اگر بخواهد منتهی شود به وجود خارجی احتیاج به حرکتی که ما داشتیم نداره، احتیاج به معین هم نداره، احتیاج به آلات هم نداره، احتیاج به هیچ وسیله نداره. ابن سینا در فصل عنایتی که در نمط هفتم اشارت مطرح کرده همینو میگه، میگه فرق بین علم فعلی ما و علم فعلی واجب تالا این است که ما این سه چیز داریم، واجب تالا هیچ کنم از این ستا رو نداره. ستا یعنی حرکت، یک، ما این دو، ابزار و آلات سه. ما با کمک این ستا میتوانیم اون صورت معقولمون رو در خارج پیاده کنیم و وجود خارجی بدیم، ولی واجب تالا بدون استمداد از این ستا این کار رو انجام میده. حالا و نسبت الکل، بعد از اینکه کبرای کلی رو ذکر کرد و بیان کرد که علم دو قسم میتواند باشد، یکی انفعالی یکی فعلی. حالا میخواد در مورد واجب تعالی یکی از این دو قسم رو اجرا کنه، دیگری رو نفی کنه. و نسبت الکله یعنی کل موجودات خارجی، نسبت کل موجودات امکانی، نسبت کل مخلوقات الى العقل الاول الواجب الوجود هو هذا. عقل اول که گفت آدم خیال میکنه مرادشون عقل اولیست که در بین مبادی عالیه حساب میشه، در حالی که منظورش از عقل اول خود واجب تعالی است. لذا پسترش میگه الواجب الوجود، عقل اول الواجب الوجود، یعنی اون واجب تعالی که تعقل دارد، اون تعقلش نسبت کل موجودات به تعقل واجب تعالی نسبت معلول است به علت. یعنی عقل واجب تعالی علت اون کل موجودات معلولن، به این معنا که کل موجودات از این عقل حاصل شدن،
هم معقولن
هم معلولن. بله، یعنی اونا تابع این صورتن، مثل علم فعلی. این صورت علم فعلیه، علم انفعالی نیست، علمیست که معلول تابع اوست، موجود خارجی تابع اوست، نه او تابع موجود خارجی باشد. و نسبت کل معلولات و مخلوقات به عقل اول واجب الوجود، عقل الاول الواجب الوجود، یعنی عقلی که اول تعالی است، واجب الوجود است، نسبت همه به چنین عقلی که خود واجب تعالی است، هو هذا، همین قسم دوم است که همه معلول این عقلند، نه این عقل معلول اینها باشه. فإنه یعنی واجب تعالی یعقل ذاته یک، و ما توجبه ذاته این دو. خدا تعقل میکنه ذات خودش، ولی ذات خالی رو تعقل نمیکنه. ذاتی رو که مبدعیت دارد تعقل میکنه. و ما توجبه ذاته، ما توجبه ذاته یعنی مبدعیتی که این ذات دارد، این مبدعیت هم تعقل میکنه. نه ما توجبه ذاته یعنی اون موجوداتی که از ذات صادر می شوند، نه اونو نمی خواهم بگیم. واجب تعالی ذاتش رو و مبدعیتش رو تعقل می کنه و تعقل می کنه که این ذاتش چگونه مبدع اشیاء اون وقتش رو درست اون وقتش رو پیدا می شوند. و یعلم و من ذاتهی کیفیت کون الخیر فی الکل، از ذاتش می داند که چگونه باید خیر در کل موجودات باشد. خیر نظام، خیر یعنی نظام و وجود، خیر یعنی وجود و نظام. خدا وقتی به ذات خودش عالمه، خب از همین ذات خودش تعقل میکند که چگونه موجودات باید موجود شود و چه نظامی باید بینشون حاکم باشه. اینا رو خدا هم با همون علم به ذات خودش همه اینا رو داره. پس خدا علم به ذات دارد، علم به مبدعیت این ذات دارد و علم به این دارد که اشیایی که میخواهند از این ذات صادر شوند چگونه باید موجود شوند و چه نظامی باید بینشون حاکم شود. بعد از این که این چنین علمی برای خدا حاصل است، که از اول حاصل است، فتتفع صورت المعقوله، صورت الموجودات، صورت المعقوله مفعول تتبع است، صورت الموجودات فاعله. یعنی صورت موجودات خارجی تابع صورتی رو که خدا، تابع صورتی می شوند که خدا تعقل کرده. اون صورت معقوله می شوند مطبوع، این صور خارجی می شوند تابع. یعنی اون صورت عقلیه می شود منشأ و مصدر، این صور موجودات خارجی می شوند ناشه و صادر. فتت و صورته المعقوله، یعنی به دنبال صورت معقولهی که خدا از نظام آفرینش دارد، به دنبال این صورت می آید صورت الموجودات، موجودات خارجی تابع اون صورت معقوله می شود، علن نظامی که تعقل شده پیش خودش. اگر خدا در تعقلش این چنین است که این موجود در این مرحله و مقطع از زمان بیاید، این موجود باید تو همون مقطع بیاد، نه جلوتر نه عقب‌تر، چون به همون نظامی که خدا این موجود رو تعقل کرده بود یا این موجودات رو تعقل کرده بود، این موجودات به همون نظام در خارج واقع می شوند بدون این که جا به جا بشند. خب تا اینجا ایشون ثابت کرد که صورت خارجی تابع اون صورت معقول است. پس اون صورت معقول علم فعلی که منشأ می شود برای این صور خارجیه. اما این چه نوع تابعیتی است؟ تابعیت صور لموجود عاقل، نه تابعیت صور لموجود طبیعی غیر شاعر. این نوری که الان توی این اتاق هست تابع اضاءه خورشیده. این حرارتی که از بخاری مثلا حاصل میشه، اتاق گرم میشه، این تابع اون بخاری و آتش بخاریه. اما این تابعیت تابعیت طبیعیه، یعنی اون مطبوع شاعر به کار خودش نیست، عالم به کار خودش نیست، اون خورشید عالم به کار خودش نیست، عالم به اضاءش نیست، این آتشی که داره حرارت ایجاد میکنه عالم به حرارتی که ایجاد میکنه نیست. به طور طبیعی به دنبال این آتش حرارت میاد، به طور طبیعی به دنبال اون اضاء روشنی میاد. اما این چنین نیست که به طور طبیعی به دنبال اون صورت معقوله صورت خارجی بیاد، بلکه با تعقل میاد، بلکه با تعقل میاد. یعنی اولا واجب تعقل میکند، بعدا با این تعقل اون تابع میآید. تابع تابع طبیعی نیست که مطبوعش بدون شعور این تابع رو به دنبال داشته باشه، بلکه مطبوع شعور دارد به این تابع و با شعور این تابع رو دارد صادر میکند و تابع خودش قرار میدهد، برخلاف اون ذوق که بدون شعور داره اون روشنی به تابع خودش قرار میده و برخلاف اون نار که بدون شعور داره اون حرارت رو تابع خودش قرار میده. پس لا علا انها تابعتون اتباع از ذوق للمزی و الاتقان للحال. ضمیر انها برمیگرده به صورت موجودات، یعنی صورت موجودات خارجی، نه اینکه این صورت موجودات خارجی تابع اون صورت معقول باشد. اتباع یعنی مثل اتباع، اتباع مفعول مطلق نوعیه و کلمه مثل و نحو و امثال ذلك که ازش حذف شده. لا علا ان این صورت موجودات خارجی تابع اون صورت معقوله الهی باشند، مانند اتباع ذوق للمزی و مانند اتباع اسخان یعنی گرم شدن یا گرم کردن للحاق، یعنی موجود گرم. چون این اتباعی که الان ما میگیم اتباع یک مطبوع از یک تابع غیر شاعر، یک تابع از یک مطبوع غیر عاقله، در حالی که اتباعی که در بحث ما مطرحه اتباع یک تابع از یک مطبوع عاقله. از اینجا معلوم شد که اتباع به دو قسم تقسیم میشه. اما توجه داشته باشیم اتباع اتباع لازمه ها، اتباع اتباع لازمه، یعنی قابل انفکاک نیست. تابع از متن منفک نمیشه. حرارتی که تابع آتشه اتباعش یعنی لزوم. این روشنی که تابع مضیئه اتباعش یعنی لزوم، یعنی این روشنی نمیشه از این مضی جدا کنید، این حرارت نمیشه از این نار جدا کنید. پس این اتباع به معنی لزومه. بنابراین اگر اتباع دو قسمه میشه گفت لزوم دو قسمه. یکی لزوم لازم لملزوم طبیعی، یکی لزوم لازم لملزوم شاعر و عاقل. ما نحن فی از قبیل لزوم لازم لملزوم طبیعی نیست، بلکه از قبیل لزوم لازم لملزوم عاقل و شاعره. صور موجودات تابع اند، تابع غیر منفک یعنی لازم اند، لازمند لصور معقوله، چه صور معقوله و همچنین صاحب صور معقوله که خداست عاقله. اما زو تابع غیر منفرد، یعنی لازم مزیعه، اما مزیع لازمی که ملزومش غیر شاعر و غیر عاقله. بل هو عالمون، هو یعنی واجب تعالی، عالمون به دو چیز، یک به کیفیت نظام خیر فی الوجود، واجب تعالی به کیفیت نظام خیر در وجود قائل است، به این عالم است، یعنی میداند که چگونه باید در عالم وجود نظام خیر حاصل شود. خب ایشون میگه عالم به نظام خیر، به کیفیت نظام. خب معلومه عالم به اون موجوداتی که میخوان این نظام رو قبول کنن هست، عالم هست به موجودات و نظامشون. وقتی میگه عالم به نظام اونهاست، قهرن علم به خود اونها رو داره افاده میکنه، علم به خود موجودات با نظام خاص. منتها ایشون علم به نظام مطرح میکنه، علم به خود اشیایی که منظمن نیز در این علم به نظام افاده میشه. بل هو عالمون به کیفیت نظام خیر فی الوجود، یعنی میداند که چگونه باید این نظام خیر در وجود خارجی و در جهان خارجی اجرا شود، اینو میدونه. و انهو انهو، و میداند که این نظام هم از خود او صادر خواهد شد، یعنی میدونه که خودش علت این نظامه. پس هم نظامو میدونه، هم علیت خودش لین نظام رو میدونه. و عالمون به ان هذه العالمیه یفیض عن حل وجود، عالم است که این علمش هم علم فعلی و منشأ پیدایش موجودات خارجی، و میدونه که از همین عالمیتش که این ذاتش هست تمام موجودات صادر میشود. این سه تا علم داره، یکی به نظام خیر عالم است، یکی این که عالم است و این که نظام از خودش صادر می شود، یکی این که عالم است که این علمش علم فعلی است و همین علمش منشأ پیدایش این عالم با این نظام می شود. و عالمون به ان هذه العالمیت یفیض عن حل وجود علی ترتیب الذی یعقله خیرا و نظاما، وجود از این عالمیت افاضه می شود به همون ترتیبی که یعقل و این وجود را خیرن و نظامن، به همون ترتیبی که خدا این وجود را خیر دیده و نظام دیده، به همون ترتیب هم این وجود از اون صادر می شود. خب وقتی که این علم حاصل است، وجودات خارجی هم به تبع این علم حاصلن، منتها به همون ترتیبی که خدا عالم است. عرض کردم همه یه دفعه در ازل موجود نمی شود، به همون صورت که خدا عالم است اینها موجود میشن، به همون صورت هم در خارج موجود میشن، بعضیشون در ازل، بعضیشون به تدریج در لایزار. بعدن ابن سینا در چند خط بعد اشاره میکنه که این جور علمی که ما الان ترسیم کردیم، این هم اراده واجب تعالی. پس اراده واجب تعالی میشه علم به نظام الخیر، به همین بیانش گفته شد. و عاشق ذاته، این عطفه بر اون عالمون به کیفیت نظام الخیر فی الوجوده، بل هو عالمون به کیفیت نظام الخیر فی الوجود و عاشق ذاته. این هم یه مطلبی است که باید توضیح داده بشه. واجب تعالی اون موجودات خارجی رو داره تعقل میکنه قبل از اینکه موجودات خارجی موجود شدن. خب قهرن به این موجودات خارجی علاقه پیدا میکنه، یعنی علاقه داره. ولی توجه کنید این علاقهی که خدا به موجودات خارجی دارد به خاطر این است که موجودات خارجی اثر ذات خودش هستند. پس در واقع این علاقه به خودشه. مثل اینکه مثلا ما کسی رو وقتی دوست داشته باشیم افعالش هم دوست داریم، مثلا یه شاعر رو دوست داریم افعالش هم دوست داریم، که فعل شخص به خاطر ذات شخص محبوب میشه. خدا به این افعال خودش که علاقه داره، یعنی محبت داره، در واقع محبتش به این جهت هست که این افعال آثار خودش هستند، یعنی در واقع به خودش محبت داره که به آثارش محبت داره. بنابراین جهان معشوق خداست، اونجا معشوق بالعرض، ذات معشوق به ذاته، ذات خدا معشوق به ذات. معشوق یعنی محبوبن به حب شدید، معشوق یعنی عشق، یعنی حب شدید. ذات معشوق به ذات هست یعنی محبوب است به حب شدید، منتها محبوبیت به ذات، یعنی خودش محبوبیت دارد، به جهتی محبوب نشده بلکه به خاطر اینکه خودش محبوب شده. اما افعال و جهان و نظام آفرینش معشوقند بالعرض، یعنی معشوقند به خاطر اینکه اثر ذاتن، نه به خاطر خودشون. به خاطر خودشون معشوق نیستن، به خاطر اینکه اثر ذاتن و ذات معشوق، اونا معشوق نیستن. خب حالا که این معلوم شد، روشن می شود که خداوند اگر به سمت ایجاد این افعال و معلولات می رود، به خاطر شوق به این موجودات خارجی نیست، و چنین نیست که اون شوق خدا را تحریک به ساختن کرده باشه، بلکه چون محبت به خودش دارد آثارش را ظاهر می کند، نه چون آثار را علاقه دارد اون آثار او را تحریک می کنند به ایجاد. توجه می کنید تا اینجا ما توضیح داده بودیم که علم واجب تعالی منشأ پیدایش خارجیات هستند، اینو گفته بودیم، ولی نگفته بودیم که این خارجیات با چه محبتی صادر میشن، چی میشه که صادر میشن. احتمال داره خدا مشتاق بشه به این که این خارجیات صادر کنه، احتمال داره خدا برای صادر کردن این خارجیات هدفی رو تعقیب کنه. این احتمالات ما باید دفع کنیم، الان داریم دفع میکنیم. یعنی داریم میگیم که واجب تعالی نه به خاطر شوق به این خارجیات اینها رو ایجاد میکنه، و نه به خاطر اینکه هدفی در ایجاد اینها تعقیب کند و اون هدف خدا را تحریک به ایجاد این خارجیات کند، بلکه چون به ذاتش محبت دارد و ذاتش مصدر اینهاست، اینها رو ساخته میکنه. چون عاشق ذاتش هست و این آثار هم عشق دارد، عشق للعرض نه عشق للذات، و همین عشق للعرض باعث پیدایش اونها می شود بدون اینکه واجب تعالی هدفی رو تعقیب کند در ایجاد اونها، و از طریق رسیدن به اون هدف خودش رو کامل کند. اصلا این چیزا نیست. حالا یه برای توجه کنید، و عاشق ذاته هم یعنی عالم است به کیفیت نظام، و عاشق ذاته هم عاشق ذات خودش هم هست، عاشق هست که این محبه به محبت شدید. علتی اون ذاتی که مبدع کل نظام و خیره، فستر نظام گیرگول گذاشته خوب نیست، باید گیرگول شفت بخوره. عاشق اون ذات هست، اون ذاتی که مبدع کل نظام و خیره، عاشق این ذات هست. من حیث توحیه کذالش، یعنی از این حیث که این ذات کذالش هست، یعنی مبدع کل نظام و خیره هست، ذاتش رو از این جهت که منشأ کل نظام و خیر هست دوست داره، و بالعرض اون نظام و خیر رو هم دوست داره. چون ذاتی رو که منشأ اونهاست دوست داره، اونها رو هم بالعرض دوست داره، نه اینکه اونها رو به ذات دوست داشته باشه. نظام و خیر این داره نصف شما؟ واب نداره. خب اونم خوبه، مبدا کل نظام خیره، خوبه. بله، از وقتی کتاب ما نظام و خیره داریم، نظام خیره. بله، ایشون داره در پنج تا نسخه پاورقی ما داره، در پنج تا نسخه با وجود نداره. یعنی مبدا کل نظام خیره هست، در حالی در این نسخه کل نظام و خیره فرقی چندان نداره. و عاشق ذاته، اون ذاتی که مبدع کل نظام و خیرن هست، عاشق این ذات هست. من هشتوه کدالک، یعنی از این جهت که این ذات مبدع هست. وقت فیسیر و نظام و خیره معشوقن لهو منتها بلعرز، نظام خیر معشوق خدا میشه، منتها معشوق بلعرز نه معشوق لذات. معشوق بلعرز توضیح دادم، یعنی چون علاقه به ذاتش دارد به اینها هم که آثار ذاتشن علاقه داره، نه اینکه مستقیماً به خود اینها علاقه داشته باشه تا اونها بشن معشوق به ذات. خب حالا روشن شد که خدا به این نظام خیر علاقه داره، محبت داره، ولی آیا این محبت خدا به این نظام خیر منشأ می شود که خدا این نظام رو ایجاد کنه، یا خدا در احداث و ایجاد این نظام هدفی رو تعقیب می کند تا به کمال برسد؟ می فرمان الله هیچ کدام از این دوتا نیست. نه شوقی برای واجب هست که به خاطر اون شوق اینا رو ایجاد کنه، نه هدفی رو تعقیب می کنه. البته شوق با عشق فرق می کنه، اینه در نمط هشتم ابن سینا اشاره می کنه، نمط هشتم اشاره میگه عشق محبت هست برای حفظ موجود، شوق محبت هست برای به دست آوردن مفقود. چیزی را که انسان ندارد به او شوق دارد که به دست بیاوردش، چیزی را که دارد به او عشق می‌فرزد که حفظش کند. خدا رو ما شائق نمیگیم، عاشق میگیم، شائق نمیگیم. شائق یعنی ندارد و تعقیب میکند. خدا این چیزی نیست، به ذات شوق در مورد خدا نفی میگیم، ولی خدا رو عاشق میگیم. عاشق یعنی دارد و حس میکند و از اون چه که دارد اتحاد دارد. حتی ما شوق رو در همون نمط هشتم داری آمده که حتی شوق رو برای مبادی عالیه هم قائل نیستیم تا چه برسه برای خدا. شوق رو برای موجوداتی قائلیم که دارای حرکت هم دارای بلقوه هستن، که به اون بلقوه شون شوق دارن، حرکت میکنن تا اون بلقوه رو بلفل کنن. ولی موجوداتی مثل مبادی عالیه و به طریق اولا واجب تعالی که امر بلقوه ندارن و حرکت ندارن، هیچ وقت شوق ندارن. چون شوق برای این است که بلقوه رو تبدیل به فعلیت کنن و واجب تعالی و مبادی عالیه که بلقوه ای ندارن که شوقی داشته باشن. لیکن نهو یعنی لیکن واجب تعالی لا یتحرک الی ذلک، یعنی به ایجاد نظام ان شوقه. اینطور نیستی خدا از طریق شوق حرکت کند، یعنی بخواهد ناداری را تبدیل کند به دارایی، این چه این نیست. فإنه لا ينفعل منه، ضمیر منه به نظام برمیگرده، خداوند از این نظام منفعل نمیشه. اگر بخواد با شوق کار کنه منفعل میشه، معناش اینه که ندارد، شوق به داشتن پیدا میکند. وقتی این نظام رو واجد شد اون نداریش برطرف می شود. خب این نوع انفعاله و واجب تعالی از نظام منفعل نمی شه. البته ولایت تاق و شیئن ولایت لبهو ولایت لبهو، خدا هیچ شیئی رو مشتاق نیست و طلب هم نمی کنه. هر چی رو که خدا محبت داره همه رو داره، اینطور نیست که نداشته باشه و تعقیب کنه و طلب کنه. فهازهی، حالا نتیجه می شه. علم و گفت، عشق و گفت، حالا میخواد اراده رو بشه. فهازهی ارادته، هازهی یعنی چی؟ دقت کنید، هازهی یعنی چی؟ علم هو بالکل یک، و انهو من ذاتهی دو. این اراده واجب است. واجب تعالی علم به کل موجودات دارد و میداند که این کل موجودات از او صادر میشوند، و چون میداند که از او صادر میشود با علم به خودش علم به اونها دارد و با عشق به خودش عشق به اونها دارد. این میشه مجموعه، این میشه اراده، مجموعه این میشه اراده، که اراده عبارت شده از علمی که با اون عشق هست، که البته علم و عشق هم با هم فرقی ندارند. از شد این بارها این صفات همه این هنن، این صفات همه این همن. ما جوری لحاظ میکنیم اسمشو میذاریم علم، جوری دیگه لحاظ میکنیم اسمشو میذاریم عشق. فهازهی ارادت رو الخالیت و النقص، نقص یجلب بهو شوقون و انزعاج و قصد الاغرض. خدا ارادش همینیش گفتیم، این اراده خالی از نقصه. چه این نقص هست که شما میگید کاری از نقصه؟ نقص چیه؟ میگه این نقص رو جلب میکند شوق. یعنی اگر خداوند ارادش همراه شوق باشد، اراده دارای نقصه، خالی از نقص نیست، چون این شوق نقص رو جلب میکنه. اگر اراده خدا دارای شوق همراه با شوق باشد، چون شوق جلب کننده مقصد، پس اراده خدا همراهی نقص می شود. ما میگیم اراده خدا خالی از نقصه تا خالی از شوق هم باشد. رنز آج و قصدن الاغر است. این زاج در اینجا من تحریکه که قصد به هدفی خدا را تحریک کند. این تحریک کردن قصد به هدف، این هم جالب نقصه، این نقص رو جلب میکنه. همونطور که شوق باعث جلب نقص میشود، تحریک قصد به سمت هدفی، یعنی هدف قصد انسان رو تحریک کنه، قصد رو تحریک کنه، این هم جالب نقصه. هر موجودی که هدفی قصد او را تحریک کند یک، هر موجودی که شوقی برایش باشد دو، ناقص است. زیرا که تحریک به وسیله هدف و همچنین شوق جلب کننده نقصند. پس اگر موجودی از طریق هدفی تحریک شود یا به خاطر شوقی عملی انجام دهد، ناقص است. خداوند ارادش خالی از نقص است، یعنی همراه شوق نیست و هدفی را تغییر نمی کند. فهاذه ارادته، ارادهی که خالی از نقص است. اون نقصی که از یکی از این دو راه جلب می شود و به وجود می آید، یجلبه، یعنی یجلب این نقص را دو چیز، یکی شوق، یکی تحریک قصد و غرض، یعنی قصد انسان رو غرضی تحریک کند، قصد فاعل رو غرضی تحریک کند. این دوتا باعث نقص می شوند. اراده خدا از نقص خالی است، یعنی از این دوتا خالی است، یعنی اراده دیگه همراه شوق نیست، اراده برای تحقیق هدف نیست، بلکه اراده به خاطر همون عشقی است که به ذات خودش دارد، به خاطر همون علمی است که نظام خیر دارد، نه به خاطر، بلکه اصلا اراده همون عشق و همون علم است. پس اراده خدا را معنا کردیم، عشق خدا معنا شد، علم خدا هم معنا شد و معلوم شد که علم علمی فعلی است و صور خارجی تابع این علم است. حالا بعد از این که این مطلب بیان شد، در عبارات بعدی چند تا مطلب رو میخوام بیان کنیم. یکی این که این علم تکثر آور، اگر تکثر دارد، اون تکثر اجزاء ذات نیستن، عارضه بر ذات نیستن، همونی که در خطوط بالا گفتیم. یکی این که این علوم بالقوه نیستن که بعداً بالفعل بشوند، اینا دیگه توضیحاتی است که بعداً باید بهش بکنیم و این علم رو طوری ترسیم کنیم که از تمام نقایص خالی باشه. بالقوه بودن یا اینکه ایجاد تکثر در ذات کردن، همه اینا نقصه، همه رو باید یه جوری برطرف کنیم که انشاءالله در مباحث آینده توضیحش رو خواهیم داد. بله، ببینید اینطوره که علم به نظام خیر این علم به ذاته، علم به ذات هم این ذاته، و همونطور که ذات مشروع به ذاته، علم به ذات هم مشروع به ذاته، علم به نظام خیر هم مشروع به ذاته، ولی خود نظام خیر مشروع به ذاته، خودش مشروع به ذاته. این که ما میگیم مشروق بالعرض، نظام الخیر رو مشروق بالعرض میکنیم، نه علم به نظام خیر رو. علم به نظام خیر که علم عین علم به ذاته، علم به ذات هم عین ذاته، پس علم به نظام الخیر عین ذاته. اگر ذات مشروق به ذاته، این علم هم مشروق به ذاته. اون معلوم که نظام الخیر مشروق بالعرض، اتحاد عاقل و معقولی که ما میگیم، یعنی عاقل با معقول به ذات متحد میشه، نه با معقول بالعرض. نظام با نظام خیر که خدا متحد نیست، خدا با اون علمش متحده، نه با معلومه، با معلوم بالعرض، یعنی با اون موجودات خارجی. ما هم همینطوریم، ما وقتی عالمی به اون نور علم متحدیم، با اون نور علم متحدیم، نه با اون معلوم خارجی. ما وقتی عالمه به فرستیم که با فرست متحد میشیم، که با اون علم به فرست که نور خاصیست متحد میشیم. نفس ما نوره، نور معنوی، اون علم هم نوره، این دوتا نورا با هم منظور میشونم که یکی، مثل دوتا شمعی که کنار هم بذارید یه نور پررنگتری درست بشه. در اینجا هم همینطوره، نفس من نور معنوی، اون علم هم نور معنوی، این دوتا با هم متحد میشن، نور نفس من قوی تر میشه. از هیچ وقت اتحاد با اون معلوم خارجی رو چیزی ادعا نمی کنه که ما مثلا در اینجا بگیم خداوند با معلومش متحد است، یعنی با اون نظام خیر متحد، این که اصلا درست نیست.